تجاری علوی در ارتباط با روزی حلال داریم صحبت میکنیم، فرمودید سه گام اصلی اینه که اولا باور کنیم خدا هست و قیامت هست، دوم بهش فکر کنیم و فکرمون دینی و خدایی بشه، سوم اینکه تربیت دینی پیدا کنیم.
بله انشاءالله که اتفاق بیفته. و بعدش بریم سراغ تعالیم دینی که ما داریم راجع به تعالیم دینی صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا اینجا گفتیم که لزوم دارد اجتناب از لقمه حرام و وجهش هم بیان کردیم، هم از فرمایش حضرت زین العابدین و هم از فرمایش حضرت امیرالمومنین. اما در معارف اسلامی نه تنها اجتناب از حرام لازم است، بلکه اجتناب از شبهات هم لازمه. بس همین رو از ما میخوان، نه فقط اون، بلکه این رو هم از ما میخوان. قال رسول الله: حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. یه اموری اصلا حکمش معلومه حلاله، یه اموری اصلا حکمش معلومه حرامه. و شبهات بین ذلک، یه اموری از شبهن ما نمیدیم حلاله یا حرامه. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، کسی که از شبهه رو ترک کرد از وقوع در حرام نجات پیدا میکنه. و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. اما کسی برای خودش مرز شبهه قرار نداد، این قطعا دوچار حرام میشه، مطمئن من حیث لا یعلم، از جایی که نمیدونه ضربه میخوره. لذا از نظر عقلی هم میگن مقدمه واجب چه ها؟ واجبه، یعنی ما نباید حرام رو انجام بدیم، درسته؟ این که واجبه. اون چیزی هم که مقدمه برای ورود به این حرام میشه عقلا چی آقا؟ باید در واقع ترکش کرد. پس شبهات رو هم باید ترک کرد، حکم عقلیش رو گفتیم، حکم شعریش هم که هست. اینو بهش بگن همون ورع،
دفع خطر احتمالی، همون
عقلا واجبه. حالا نه اصلا این ترک شبهات رو بهش میگن ورع. ما راجع به ورع خود صحبت بکنیم ببینیم که کجای کار هستیم.
با افتخار.
بعد معنای ورع رو بگیم. ببینید یه کسی به نام ابوالصباح کنانی از اصحاب امام صادق علیه السلام، شرفیاب محضر از صادق شد اصحابه، گاه ما به خاطر انتصابمون به شما که جعفری هستیم مردم خیلی بد و بیرا به ما میگن، میگن اینا رافضی هن، با ما خوب تا نمی کنن، تجارت نمی کنن. خیلی گله کرده از اوضاع و تصورش و در ارتکاز وجودیش بود که الان امام علیه السلام ازش دلجویی میکنه، میگه مثلا قصه نخور عزیزم، پیغمبر دستتو میگیره، مادرم مثلا چی میکنه. تصورش این بود و مردم به خاطر انتصابون به شما خیلی به ما وطا میکنن. حضرت خیلی راحت فرمودن مگه شما به ما منتصبین؟ چه اتفاقی افتاد در خودت که احساس کردی به ما منصوبی؟ بعد این بیان مبارکشون بود: ما اقل والله من یتبع جعفرن منکم، به خدا تعداد کمی از شما تابع جعفره. انما اصحابی این نسل و جزه نیست، که اونایی که به من منصوبن کیا هستن؟ منشتد ورعه، کسی که شدید الورع هست. ورع یعنی چی؟ حالا بریم سراغ تعریف ورع. ببینید ما در ارتباط با خدا سه تا مرحله داریم: یک، ایمان به خدا. ایمان یعنی تسلیم. آیش هم در سوره مبارکه بقره آمن و رسول هستش دیگه، آیه شریف آمن و رسول، سمعنا و اطعنا. آقا مؤمنون کسانی هستن که گفتن ما فرمان تو رو شنیدیم و اطاعت کردیم، دیگه حاشیه نزدیم که آقا این مربوط به 1400 سال پیشه، این مربوط به عربای چیه، این مربوط نه، سمعنا و اطعنا. این میشه ایمان، روح تسلیم. روح تسلیم در باید ها و نباید ها، روح تسلیم در مقابل مقدرات الهی. آقا چرا کم دادی، چرا دیر دادی، چرا به اون دادی؟ نه، در دایره امکان ما نقطه تسلیم. آقا کسی این بود مؤمنه، این نگفتن که یاوران اهل بیت ایمان دارند، کسی که هیچ. مرحله دوم، مرحله دوم در ارتباط با خدا تقواست. هی رهبران آسمانی ما توصیه میکنن هم وجود و نازنین خودشون رو هم مردم رو به تقوی الله اوصی کن، به تقوی الله من شما توصیه به تقوی میکنم. تقوی در یک جمله یعنی که هر وقت با حرام مواجه شدی ترکش کن، با حرام مواجه شدی ترکش کن. اونش مرحله دوم. گفت آقا اینم نمیخوام از شما، اون ورع رو از شما میخوام. خب ورع چیه؟ ورع یعنی یه جوری زندگی کن که اصلا با حرام مواجه نشی. ببین سخت‌تره، یه جوری زندگی کن که با حرام مواجه نشی. با حرام مواجه شدی ترک کردی، دست درد نکنه، این اهل تقواست. اما یه جوری زندگی کن که با حرام مواجه نشی، یعنی رفیقی که انتخاب بکنی، همسری که انتخاب بکنی، دانشگاهی که انتخاب بکنی، محل کاری که انتخاب بکنی، اینا یه جور نباشه که تو رو ببرن چی؟ به طرف گناه. بعد اون شاعرم بد نمیگی، حالا اگه من یادم باشه، هم نشین تو از تو
به باید. تا تو رو عقل و دین بیفزاید،
یعنی ورع داشته باشه، یعنی همنشین تو کسی باشه که وقتی نگاهش میکنی یاد خدا بیفتی. ترجمه میفهمید؟ این رو بهش میگن ورع.
ما این همه شکر میکنیم اول یاد خدا که چند دقیقه محصر شما میشینیم.
خواهش بکنم. از کنم حضور انورتون که فرمود برادرم موسی به امتش گفت آقا زنا نکن. برادرم عیسی به امتش گفت فکر زنا نکنید. فکر زنا خیلی تمثیل قشنگی داره تو اینجا. مثل اینه که یه اتاقی رو رنگ بکنی، بعد توش یه چیزی رو آتیش بزنی، دوده ها چیکار میکنه اون رنگو؟ فکر زنا همین کارو میکنه. فرمود برادرم عیسی فرمود فکر زنا نکنید، اما من میگم اصلا ولا تقربوا الزنا، نزدیکش هم نشید. یعنی یه جوری زندگی بکنید که اصلا انگار این تو ذهن شما دیلیت شده است، اصلا نیست، یه همچین در واقع موجودیتی وجود نداره. بهش میگم ورع. اینجوری زندگی بکنید. حالا من یه مصداق از ورع رو در زندگی امام علیه السلام بیان بکنم.
افتخار.
امام باقر چند روزی در دستگاه خلافت زندان بودن. یکی از مریدای حضرت از جان نثارای امام برای امام دو قرص نان پخت آورد به اون زندانبان. اون زندانبان گفت اینو بده به امام، بگو آقا فلانی آورده، حلال حلاله، خیالتون راحت باشه، از درآمد خودم درست کردم و حلال رعایت کردم اون چی که شما در شریعت فرمودید. این هم این دوتا نونو گذاشت، خواست احترام بذاره به امام دیگه، گذاشت تو سینی و آورد جلوی حضرت، گفت آقا فلانی مرید شما این دوتا نونو آورده و گفته آقا این حلال حلال، خیالتون راحت باشه، میل بفهمه، اصلا اون نمیخورم. گفت آقا چرا میل نمیکنی؟ که طرف که میگه حلال فهمه شبهناکه. گفت آقا برای چی شبهناکه؟ فرمود اون حلال بود ولی گذاشتی رو سینی بیت المال، گذاشتی رو سینی بیت المال شبهناک شد، نمیخورم. و چه دقیقه دین مطمئن اون کسی که آمنه بالله و یه اون بالآخر.
اینقدر سخت و وسواسی نیست داستانا، ما باش خیلی
اصلا سخت نیست برادر من. دینداری سخت نیست مادام که فکر متدینا باشه. به خاطر همینه که من میگم اون فکر اول باید درست بشه. والا مثلا شوافه بود
دلمون شوق گناه پره،
بله، بعد مثلا بابا اینا چیه،
نه درست
بعد این دکترم من حالا خدمتتون عرض بکنم جناب آقای سیرفی، من گاهی صحبت میکنم مردم یا آقای جو که تو دینو میگی خیلی سخت میشه، جوونا مثلا پای دین وای نمیسن. من چند تا جواب میدم، اجازه بدید جواب بدم. اولا چرا از نوعی دیگران حرف میزنید؟
راستشو بگین، بگین خودم
شو بگو برای من سخته، چرا انواع دیگران صحبت میکنی؟ یک دو، بنا نیست که به خاطری که همه بیان سراغ دین من دین رو تحریف بکنم. این بنا رو پیغمبرش هم نداره، توجه بفهمید.
یعنی خیلی نکته مهمه.
بله بنا نیست که چطور تو بخوای
بگی گاهی برای اینکه جذاب کنیم رو بنا رو با
این بنا رو با هیچ کس ما نداریم. خدا دو تا دستورالعمل به پیغمبر داده. یک و ما علی الرسول الا البلاغ. پیغمبر ما بگو تو فقط همین. اگه بخوای یک کلمه جابجا بکنی رگ گردنتو میگیرن. یک کلمه که برای خوششون بیا. دو پیغمبر ما اینجوری نیست که تو هر کیو دوست داری من هدایت میکنم، نه لایحه من یشم هر کی بیقام هدایت میکنم، نه هر کی تو دوست داری قربت برم. که برابر این من حق ندارم دین و جوری بگم که آقا جوونا بیان، چون منشأ تحریفه. این منشأ تحریفه. اگه کسی بخواد دین اینجوری بگه امام رضا تهیه کننده وسایل عیاشی عیاشان میشه. آقایی که نیستش که دیگه آجان. نه من میگم که مردم از دین نرخو برن، ولی سر دین واقعی بایستن. اینجوری نیست. سومین حقی که ما میزنیم اینست که آجان مسئله عرض و حضورتون که تربیت دینی به کجا نفته. ایمان و پذیرش یه مقوله ایست الهی، دست من نی. من میگم بقیهش خدا انجام بده دیگه. و نشدنی نیست برادر. بله نشدنیست با فکر الهادی، شدنیست با فکر الهی. پس خانواده آخر مسئولیت دارن، بچه هاشون نمیتونن برای هر همسری انتخاب بکنن، بچه هاشون نمیتونن هر جایی بفرستن، بچه هاشون با تحت تعلیم باشن، بچه هاشون با تعالی فکر پیدا بکنن. خب ما جامعه ما بچه ها رو ول کردیم، بعد به یه جایی میرسن خب نمیپذیرن. خب بله دیگه، ما نباید رها کنیم. ما نظام نامه تربیتی باید داشته باشیم برای آحاد جامعهمون. تا بله کار سخته.
یه فاصله کوتاه با اجازتون داشته بله. باشیم بله. برمیگردیم محصر شما. پس اون افرادی که مکاتب جدیدی رو تأسیس میکنن میگن دین ما دین عشق، دین ما دین محبت، با یه عناوین این شکلی، بعد گاهی هم حالا یا غافلن یا نه
متعمدن، غالبا متعمدن،
غالبا
و از در واقع اون فطرت پاک در واقع مخاطبینشون که دنبال معنویت هستن، متو دنبال معنویت آسان، دستش تو دست دختره باشه، نامحرم باشه، ولی یا علی هم میگه. خب اینو اسلام نمیپذیره، اینو نمیپذیره. نمیشه هم ربا خوردن پای امام حسین وساد، اینو نمیپذیره.
خدا رحم کنه.
آره
خدا رحم کنه. کار سخت نیست، فاصله‌مون زیاد شده، والا اگه درست فکر کنیم میشه. خیلی ممنونم، با ما همراه باشید. وقت شما بخیر. پای درس روزی حلال استاد علوی تهرانی هستیم و فرمودند که اونجایی که حرامه که صبر کنیم، اما مهمتر از اون اینه که مواقف شبهه رو بشناسیم و وقتی که به شبهه رسیدیم هم صبر کنیم. این خیلی مهمه. فرمودند مقدمه واجب هم واجبه،
بله دیگه،
پس مقدمه حرام هم حرام.
بله. بنابراین اید رعایت در اون مقدمه که امر شبه هست، اید میشود عرض به حضورتون که رعایتش میشه ورع، یعنی شبه با ورع مرتفع میشه. وقت یک روایت از امام صادق، اتقوا الله، از خدا بترسید، سونو دینکم بالورع، سیانتتون از دینتون به واسطه رعایت ورع باشه. یعنی اگه بخواید چارچوب دین رو ببینید درسته، ببینید آدم اهل ورعی هست یا نه. فرمایش دیگر، علیکم بالورع، بر شما واجبه که اهل ورع باشید. فانه الدین الذی نلازمه، این همون دینی است که ما داریم رعایتش میکنیم. من امام صادق دارم همین کارو میکنم. و ندین الله به، و خدا رو به واسطه ورع دارم میپرستم. و دو تا جمله بعد، و نریده ممن یوالینا، یه همون چیزیست که ما از دوستدارانمون توقع داریم. بعد جمله آخر، وقتی امام صادق میگه من ورع رو توقع دارم، امام معصوم تکلیف مالایوتاق نمی کنه، شدنیست، متعول باید ذهن من درست بشه. ولا تتعبونا به شفاعه، امام میگه درست زندگی بکنید، با طلب شفاعت ما رو به زحمت نندازید. شما درست زندگی بکنید، اگه لغزشی بود من درست میکنم، شما از اول دارید میخورید زمین، بگید امام صادق درست بکن، من نمی کنم این کارو، من این کارو نمی کنم. شفاعت من مال کسی است که حواسش نیست، نه اینکه با حواس جمعی داره میخوره زمین، من حواسش نیست داره مسیر رو درست میره. خب بالاخره یه غفلتی پیش میاد، من اونجا درست میکنم کارو. اما شما با اون که آقا امام صادق پشت من مثل کوه وایساده، خب من میگم ولا تتعبونا بالشفاعه، ما رو به خاطر شفاعت کردن به زحمت نندازید. از ما ورع رو خواستن برادر، از ما ورع رو خواستن، شفیع نیست. چون ما باید لقمه حلال به دست بیاریم، لقمه حلال یکیش اجتناب از حرامه، یکیش وقوف در شبهاته، ایستادن در شبهات. لقمه حرام ببین چه کار میکنه در روز قیامت، وقتی داریم که
بله
حضرت نبی مکرم اسلام وجود ناظرین پیامبر عظیم الشأن بیان مبارکشون است که لیجیعن اقوامون یوم القیامه، روز قیامت یه توایفی رو میارن و اعمالهم چجبال تهامه، نا عملشون اندازه کوه تهامه است. فیومر رو به هم النار، ولی دستور میدن که اینا برن طرف آتش جهنم. قالو یا رسول الله مسلین، اون مردمی که داشتن این فرمایش پیغمبر رو گوش میکردن بودن، آقا اینا که اعمالشون اندازه کوه تهامه است اینا نماز میخوندن؟ قال نعم کانوا یصلون، اینا نماز میخوندن. و یصومون، روزه میگرفتن. و یأخذون وهنا من الليل، اینا اهل عبادت و تهجد در شب بودن، موقعی که مردم خواب بودن اینا بیدار بودن، الهی العف میگفتن. پس یا رسول الله مشکل چی بود؟ حذف او فعضا ارز لهم من الدنیا شیعون و سبوله، این آدم ها بودن وقتی با حرام مواجه می شدن یه لبی هم تر می کردن با حرام، اجتناب از حرام نمی کردن. حرام موجب می شود که آدم اعمال عبادی شب زندداری و گریه در شب و روزه در روز، مثلا فرض کنید 6 ماهه اول سال و فرض بفرمایید نمازهای مستحبی و همه اینا اندازه کوه تهامه شده، همه رو به این ببره. عدم مراعات در مواجهه با حرام مراعات نمی کنه. ما خیلی ریز مسائلی رو داریم که حالا نمیخوایم مصداقی بیان کنیم دیگه، حالا بینندگان خودشون مصداق رو بیان، خودشون متوجه میشن دیگه. میاد تو مسجد میگه آقا برق کجاست؟ میگه مثلا فلان جاست. میره مثلا موبایلش رو میزنه که شارژ بشه، آقا برق مسجد رفیق من، میبر موبایل شما گذاشته، مراعات نمی کنه. همین کار تو اداره هم میکنه. البته الان میده که شنش افسانه است، ولی آدم هایی بودن که اینا رو رعایت میکردن. اونا همونا بودن که امام زمان بهشون سر میزد. خب اینجوری زیاده این ما میاد به سراغتون، لازم نیست که شما مثلا فرض کنید جمع کرام میان مسجد سر ما به تو سر میزنیم، ولی با درست زندگی کردن به تو سر میزنیم. حالا بینندگان عزیز نگن که آقا مگه میشه مثلا یه لقمه حرام مثلا فرض کنید نماز رو از بین ببره؟ خب خود نماز اصلا ماهیتش همینه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء و المنکر، حقیقت نماز باید منو باز بدارد. پس وقتی باز نداشته نماز نیست، شبیه نمازه. توجه میفهمید چه ارز بکنم؟ اینا رو باید دقت بکنیم. یه روایت هم از پیغمبر بخونم، اینم خیلی عجیبه. حذف مهمان کسی که باکی نداره که پول از کجا به دست میاره، یک در همیشه از کجا به دست میاره، حلال یا حرام. فرمود یقین بداند که خدا هم باکی ندارد از این که او رو در قیامت به جهنم بفرسته. من این که باکی ندارم پول از کجا به دست میارم، خدا هم باکی ندارد از این که من رو به جهنم بندازه. صحبت خیلی دقت کرد در مسئله لقمه حرام که به منزله سوخت است برای بندگی خدا، یعنی در واقع انرژی که میخواد ما رو به بندگی خدا، انرژی به معنای همون سوخته در واقع
عامل حرکت،
بله. نه این بحثایی که تو به من انرژی دادی، من اینا که خیلی نمیفهمم.
هیچکس نمیفهمه، اونایی که میگن میفهمه. خیلی
اصلا حضورتون که در واقع عامل حرکت لقمه حلاله، یک کسی موالات نداره بعد خراب بکنه میاد پایین.
چند بار وسط فرمایشتون یاد آیات دو و سه سوره طلاق میافتم، اونجایی که خدای متعال وعده میدن که اگه تقوا کنید من رزقتون میدم از اونجایی که فکرشو نمی کنید. ما خیلی وقتا با بی تقوایی دنبال رزقیم، خب نمیشه دیگه. نه. اگرم بیاد یه جوری میاد که خانمان سوزه، بعدش طلاق، بعدش فرزند نخلف. بریم مثلا قرآن کریم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. جای علوی فرمودید که هر چقدر مراعات کنیم به یه مفهومیت این تیکر رو نفرمودید، برکت پیدا میکنه مالمون و درآمدمون و روزیمون. حالا کلمه برکت رو میدونم شما الان میفرمایید هنوز بهش نرست، اما اون چیزیه که بتونه زندگی ما رو به قول شما انرژی بده و حرکت بده.
همین برکت، همین آیه که خوندیم، کسی که تقوای الهی رو رعایت بکنه خدا من حیث لا یحتسب بهش میده دیگه. از جایی که تو فکرش نمیکنه، از جایی که تو فکرش نمیکنه به مقداری که تو فکرش نمیکنه، یعنی حد و حصرها به خاطر رعایت از بین میره. خب ثمره کمیه، ثمره خیلی زیادی دیگه. به نظرم یه خود باید عرض کردم، باز بحث جلسه گذاشته هم میشه، فکرمون باید عوض کنیم دیگه. فکر عوض نشه هیچ چی درست میشه. آدم یه آجا خب خیلی خوب حرف زد، خب خیلی خوب حرف زدم، تردیدی هم در این معنا نیست، حرف خودم نیست، حرف خدا و پیغمبر و اهل بیت اونا هم عالی حرف میزنن، درجه یک حرف میزنن، ولی حالا چون من عمل نمی کنم مشکل چیه؟ مشکلی که من یه ذهنیتی دارم در مقابل این حرفا مقاومت میکنم، ولی اگه مقاومت نکنم از مسلمانی میشم سلمان من اهل بیت. یعنی میشه من اهل بیت شد به معنای این که مقاومت در مقابل فرمایشات نداشته باشم. حالا اگر اجازه بدید ما بحث آثار سوء لقمه حرام رو بگیم. تا حالا جایگاه لقمه حلال رو در دین گفتیم از دیدگاه آیات و روایات.
بله.
حالا اگه کسی لقمه حرام بخوره چه مشکلی ایجاد میشه؟ یک، اولین مانعی که ایجاد میشه مانع دخول در بهشت. کسی با لقمه حرام نمیتونه وارد بهشت بشه. قال رسول الله لا يدخل الجنه، ورود به بهشت پیدا نمی کند، من نبت لحمه من السحت النار اولا به، داخل بهشت نمی شود کسی که گوشت بدن او از راه غیر مشروع و رویده شده باشد. النار اولا به، آتش به چنین آدمی شایسته تر و سزاوارتره. چقدر لقمه حرام بخوریم گوشت رویده می شود؟ از پیغمبر یکی سوی بکنست از یه سال که حرام بخوره گوشت رویده میشه. و ان لقمه الواحده ينبت اللحم، یک لقمه حرام
گوشت می رویاند.
گوشت می رویاند. ما مرادمون اینه. حالا ممکنه علمای به پزشکی چیز دیگه ای بگم، ولی پیغمبر میگه من دارم اینو میگم، یک لقمه حرام گوشت میرویاند از دیدگاه من. ان الله عز و جل حرم الجنه، حرام کرده بهش را خداوند علی علا، بر جسدن قضا به حرام، بر پیکره ای که از حرام قضا میخورد. این یکی از آثار منفی. اثر دوم، موجب مرگ قلبه. قلبی که القلب و حرم الله، قلبی که اگر خدا درش وجود داشته باشد نیت اخلاص هست، قلبی که اگر خدا درش باشد عامل عشق ورزیدن است. اصلا کسی میگه من عاشقم، بل قلبش باید فعال شد، متصل به مبدأ وحی. این قلب امیر المؤمنین رو سفارش کردن وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت: یا علی، خمستون تومین طول قلب، پنج چیزی که قلب رو از بین میبره، ولی حالا ما این تیکش رو فرموش حضرت: و اکل الحرام یسرد الایمان، اکل حرام ایمان رو از بین میبره، و ایمان که از بین رفت، چون جایگاه ایمان قلب دیگه، جایگاه ایمان قلبه. بنابراین باید حواس اون جمع باشه که با لقمه حرام یه قدری با دقتتر در واقع مواجه بشیم. خداوند علی اعلی در سوره مبارکه احزاب 43 می‌فرماید که خود من و ملائکه من شما رو درود براتون می‌فرستند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، او کسی است که با فرشتگان خود بر شما درود می‌فرستد. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از ظلمت به نور بکشاند. پس ملائکه دعاگوی ما هستند. تا کی؟ مادامی که این اتفاق نیفته. قال رسول الله: اذا وقعت اللقمه من حرام فی جوف العبد، وقتی که زمانی که شکم از لقمه حرام پر شد، وارد شکم من، اذا وقعت اللقمه، وارد شد لقمه ای از حرام، فی جوف العبد، در شکم یک بنده ای، لعنه، لعنت میکند او را کل ملک فی السماوات و الارض، ملکی که خدا میفرماید در سوره مبارکه احزاب 43 شما رو دعا میکنه، آدم که لقمه حرام میخوره رو چیکار میکنه؟ لعن میکنه. لعن کردن یعنی این که از رحمت خدا چی باشه؟ دور باشه. میگه همه چی دارم انجام میدم، آجا قابل کاسه چه کنم دستمه، یا کاسه چه کنم خوب تعبیر خوبشه، یا طرف میگه که بد شانسی آوردم. نمیدونه که ما چیزی به نام شانس نداریم، ما یه رفتارهایی داریم که نمیدونیم. یکیش همینه که ملک در حق من دعا نمیکنه، تیر من به سنگ میخوره، به هدف نمیخوره. حالا ملک کی دعا نمیکنه؟ زمانی که انسان دچار این باشه که یک لقمه حرام وارد شکمش بکنه. سومین عامل، در واقع سومین اثر سوء لقمه حرام: قال الصادق علیه السلام: اذا اراد احدكم ان يستجاب له، هر کسی که اراده کرده، میخواد، قصد دارد داشت مستجاب بشه، فلیطیب کسبه، درآمدش حلال کنه، ولی یخرج من مظالم الناس، بر عهدش مظلمه مردم نباشه، و ان الله لا یرفع الیه دعاء عبد و فی بطنه حرام، دعا بالا نمی رود مادامی که در شکم اون دعا کننده لقمه از حرام باشه. وقتی هم بالا نرفت، یعنی به عالم ملکوت نرسید، اجابتی هم در پی ندارد. بنابراین اگه دعا مستجاب نشد، نگیم که این چه خداییه. یه خودم به خودمون یه سوزنی بزنیم، حالا اون آقا گفت یه سوزن به خودت، یک جوالوز به مردم، بعد نیست گاهی یه جوالوزم به خودمون بزنیم که آقا تو کجا کارت مشکل داری که دعات مستجاب نمیشه؟ حق کی به گردنت که دعات مستجاب نمیشه؟ همش هم این نیست که دعا مستجاب نمیشه به صلاح هم نیست، توجه میکنین؟ همش هم این نیست، گاهی اوقات هم خدا میخواد مستجاب بکنه، ولی خب مقتضیش نیست. یعنی شما خدا نگرده با شکمی که لقمه حرام درشه دارید دعا میکنید.
پناه بر خدا. یک دو دقیقه زمان داریم حاجی علوی عزیز.
ببینید این رو بس بگم، این خیلی چیز عجیبیه. پس دادن لقمه حرام معادل چه چیزیه؟ یه لقمه حرام نه 3000 میلیارد.
پس دادنش یعنی عقوبتش؟
نه، پسش بدی، برش گردونی. یه عده مردم رد مظالم میدن، خیلی خوب رد مظالم، ولی عموم مردم فکر میکنن رد مظالم فقط به خاطر در واقع حقوق مالی است. رد مظالم گاهی به خاطر اینه که من ساعت 11 شب از یه کوچه خیلی تا با در واقع تنگی با ماشین رد میشدم، ساعت 12 شب بوق زدم. این کی اذیت کرده؟
نمیدونم
اینجا گیره، ما اینجا گیره جگیره، خیلی مستاق داره. حالا یه ده رد مظالم بده خیلی کار خوبی میکنن، خیلی کار خوبی میکنن. اما حالا ببینید معادل چیه؟ وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه لرد و دانق من حرام یعدل اندالله تعالی، یه چیزی کمتر از درهم، دانق کمتر از درهم، اگر کسی اندازه دانق از حرام مقدار کمی از حرام رو برگرداند، یعدل اندالله تعالی 70,000 حجتن مبروره، معادل 70,000 حج مقبول است. حدیث دوم، از وجود نازنین ختمی مرتبت ترک لقمه الحرام، یه لقمه حرام رو ترک کنه، احب و الله، محبوب تر است نزد خداوند، من صلات 1,000 رکعت تطوعا، از 2,000 رکعت نماز مستحبی برتره. یه لقمه حرام، یه لقمه حرام. به نظرم معلوم میشه اثر سوءش خیلی زیاده که یه لقمه شو گرد میکنه 2,000 رکعت نماز. خدایی کسی موفق نمیشه 2,000 رکعت نماز بخونه در شبانه روز. ولی خب من مراقبت بکنم که واقعا یه لقمه حرام تو زندگیم نیاد، خب این کاری که دیگه میشه کرد که من میشه آدم در طول عمرش موفق بشه 70,000 حج مقبوله انجام بده، به عمر آدم نمیرسه. ولی پیغمبر این حرف رو زده که ماینده قان الهواس، مسئولیت ها خیلی کار سختیه، کسی سر مسئولیتش بیسته. حالا شاید بعدا باید راجبش صحبت کنیم، حالا به امید خدا
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از مواهبی که برای ما هدیه میارید، از همراهی بیننده های خوبمونم خیلی ممنون و متشکرم. دعا میکنیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون به خیر، محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی مدد. خیلی ممنون.